أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بزرگان محترم، چند تا از قواعد و اصولی را به عرضتون برسانم که مسئله ما نحن فی فرموشات و استاد هم ضمناً روشن بشه. مطلب اول این است که اگر یه عامی وارد شد و بر آن عام مخصصی وارد شد و بعد ما شک کردیم که آیا فردی داخل در مخصص است یا داخل در مخصص نیست، این فروضی داره. مثلا فرض کنید اگر همونطور که عرض شد دلیلی وارد شد اکرم کل عالمین و مخصصی وارد شد که لا تکرم العالم الفاسق و ما شک کردیم در مورد زید، آیا در اینجا می توانیم می دانیم زید عالم هست اما شک داریم در فاسق و عدم فاسق بودنش، آیا می توان تمسک به عام کرد یا خیر؟ فضلای محترم، تارتن شک ما در مصداق خود عامه، مثل این که نمی دانیم امر اصلا عالم هست یا عالم نیست، اینجا که شک در مصداق فرد عام بلا اشکال تمسک به عام غلطه، زیرا عام گفته اکرام عالم واجبه. اما امری که نمیدونیم اصلا عالم هست یا عالم نیست، این قطع مسلمه که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام قطعا جائز نیست، چون به قول معروف ثبت الارض و منقوش، اول ثابت بشه که این عالمه، بعد اون وقت نوبت به حکم میرسه. اگر بنا شد اصل عالم بودنش مشکوکه، نوبت به وجوب اکرام نمیرسه، این یک امر مسلح. اما تارتن مثل زید عالم بودنش مشکوک مسلمه ولی فاسق بودنش مشکوکه. اینجا که فاسق بودن مشکوکه، تارتن به خاطر شبهه مصداقیه است و اخرا به خاطر شبهه مفهومیه. شبهه مصداقیه یعنی می دانیم عالم هست زید، اما نمی دانیم فاسق هست یا فاسق نیست. اینجا که شک می کنیم، گاهی از عبارات سید صاحب عروه برمیاد که تمسک به عام بودن اگر مسلمه ولی تمسک خاص بودنش مشکوکه. بسیاری از اوقات شده که ما دیدیم در عبارات گفتن چون اصل عام محرزه وجوب اکرام ثابته، پس اگر ندانستیم که زیدی که عالمه آیا فاسق هست یا فاسق نیست، گفتن میتوان خوب کرد به وجوب اکرامش. اما در مقابل این نظریه، نظریه صحیح اینه که عام بعد از این که برش مخصص وارد شد و گفت اکرم العالم و دلیل دیگری لا تکرم العالم الفاسق، لا محاله حجیت عام منحصر میشه به ما سوای خاص، یعنی اونی که حجت است برای ما و به توان دلیل باشه عالم متصف به عدم فسخه. بنابراین مجرد عالم بودن کافی نیست، باید احراز بشه که فاسقم نیست. حالا در مورد شک که در فسخ دو قسم تسرمون میشه، تارتا میدانیم که این مرتکب کبیر صغیره میشه، اما نمیدانیم در این حال که مرتکب صغیره میشه و تارک کبیر است فاسق هست یا نه، از باب شبهه مفهومیه که نمیدونیم دایره مفهوم فسق آیا شامل مرتکب صغیره هم میشه تا اکرام زید واجب نباشه، یا شامل مرتکب صغیره نمیشه، یعنی آخاص ما مردد بین اقل و اکثر به خاطر شبهه مفهومیه، یعنی چون ما مفهوم فسق مردد است بین اکثر یعنی اهم از مرتکب کبیره و صغیره و بین اقل که خصوص مرتکب کبیره باشه. اینجا برخی از علما گفتن رفعیت از عام نمی شود کرد الا در خصوص قدر متیقن که مرتکب کبیره باشه، اما نسبت به مرتکب صغیره می توان تمسک به عموم عام کرد، زیرا قدر دقت کنید قدر متیقن از مخصص در مقابل عام خصوص اقل که مرتبه کبیره باشه، نسبت به اعم از کبیره و صغیره شک داریم، میگن عموم عام نسبت به مورد شک حجته. پس مرتکب صغیره زید اگر عالمه ولی مرتکب گناه صغیره میشه و مرتکب گناه کبیره نمیشه، اینجا میگوین میتوانیم تمسک به عموم عام کنیم. چرا؟ دقت کنید، برای اینکه عام به نفسهی حجته و از رفعیت از حجت به حجت باید کرد، حجت هم خصوص اقل که مرتکب کبیره باشه، نسبت به اکثر که مرتکب اهم از صغیره و کبیره باشه، چون شک داریم که آیا از سحت عام خارج شده یا نه، اینجا میگوین در صورتی که مفهوم خاص مردد بین اقل و اکثر باشه باید اکتفا کرد به قدر متیقن که خصوص مرتکب کبیره باشه. در مرتکب صغیره برخی گفتن عموم عام حجته، برخی هم گفتن خیر عموم عام در مرتکب صغیره هم حجت نیست. تا اینجا روشن آقایون؟ بله؟ خب حالا که روشن شد، اینجا در شبهه مفهومیه است، یعنی خاص ما از نظر مفهوم مردد بین اعم از صغیره و کبیره است یا خصوص مرتکب کبیره، شبهه مفهومیه. اما گاهی از اوقات فضلا شبهه مفهومیه نیست، شبهه مثلا مصداقیه است، از باب اینکه مثلا نمیدانیم، همانطوری که مثل دادیم مولا فرموده هر مرعی تا 50 سال حیض میبینه، بعد در دلیلی وارد شد که مرعی قرشیه تا 60 سال حیض میبینه. حالا در این یک ذری آمده، نمیدونیم که این زن شغر قرشیه است یا قیل قرشیه، شبهه مصداقیه است، از نظر مفهوم روشنه، اما نمیدونیم که این خانم قرشیه است یا غیر قرشیه. اینجا که مخصص ما، دقت بفرمایید، مخصص ما عنوان وجودی است و آن این که مخصص عام کسی است که ثبت انها قرشیه، باید ثابت بشه عنوان وجودی، که اون عنوان وجودی عنوان قرشیته. اگر شک کردیم در این عنوان وجودی، اینجا دو مبناست، دقت کنید، یک مبنا اینه که استصحاب عدم ازلی جاری میشه، یعنی بگیم این خانم قبل از اینکه به دنیا بیاد قرشیت هم نداشت، الان که به دنیا آمده شک می کنیم انتصاب به قرشیت براش هست یا نه. به استصحاب عدم ازلی بگیم قرشیت برای این زن ثابت نیست، در نتیجه داخل در عموم عام میشه. امرئه هست مسلم، قرشیت هم نیست به خاطر استصحاب عدم ازلی. درست چی؟ حالا اون بحث دیگری، تاریخ ثابت میکنی یا نمیکنی. به هر حال اگر اصل قضیه شک شد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه میکنیم یا نه؟ میگیم اینجا که اساسا منشأ شک عبارت شد از انتصاب به قرشیت که امر وجودی است، گاهی مثل آقای آخوند و سیدین الاستاد میگن ما میتوانیم این عنوان وجودی را، گرچه لازمه وجود نیست بلکه لازمه ماهیت، در این حال میگن ما میتوانیم استصحاب عدم ازلی کنیم و بگیم این زن هست قرشیت نیست، در نتیجه ثابت میشه که این زن بودنش مسلم، قرشیتش هم به اصل عدم سلب شد، پس داخل در عموم عام میشه که کل مرأتن تحیض و الی 50 سنه. اما کسانی که منکر استصحاب عدم ازلی هستند، ما هم به همین نبنا قائلیم. استصحاب یک دلیل عرفیه، یعنی در حقیقت شارع مقدس به قول مرحوم امام خمینی داره حرف بازاری رو میزنه. میگه آقا چیزی که متیقن سابقه شک در رفعش دارید استصحاب کنید، همون بقاء متیقن را. اینکه عدم ازلی در نبود، در ازل نبوده و قرشیت هم نداشته و استصحاب عدم قرشیت رو کنیم به این صورت و خواسته باشیم بگیم که این زن پس قرشیه نیست، این ده ها اشکال داره. به نظر ما هم دلیل استصحاب در عدم ازلی جاری نمیشه. اگر جاری نشد، لامحال این زن هست و قرشیت و عدم قرشیتش مشکوکه، نمیتوانیم نه به عموم عام تمسک کنیم زیرا ممکنه قرشی باشه، و نمیتوانیم اثبات کنیم قرشیتش را چون مشکوکه. لذا چون چیزی که مشکوکه مخت داخل میشه در این که آیا عام درش حجت است یا خاص، همون بحث قبل میاد که چون عام با مخصص تخصیص خورده به ماسوای مخصص، آنانی که میگن عام در اینجا حجته میگن پس این خانم قرشیه نیست و محکومه به 50 سنه. اونایی که نمیگن نه. خب حالا این مطالب اگه در نظر شریفتون آمد، در ما نحنفی هم از همین قبیله. مسئله این استش که اگر بنا شد عرض کنن که در اثر مفهوم، عرض کنم که این مفهومی که در اینجا بله؟ آفرین، مفهوم ظاهر و باطن. بگیم عرض کنم حضورتون که خب ثابت شد که هر شیئی که ملاقات، نجاستی که ملاقات کنه با ظاهر متنجسه، و اگر ملاقات با باطن کرد، به قول بعضی که فرمودن اصلا باطن متنجس نمیشه و برخی که گفتن باطن متنجس میشه، منتها با زوال نجاست باطن طاهر میشه. خب حالا اگر بنا شد شیئی مشکوک شد که آیا این جزء باطن است یا جزء ظاهره، خب مرحوم استاد بر مبنای خودشون میگن اگر شبهه مفهومیه بود، از باب این که نمیدونیم معنای ظاهر باطن چیه و شک میکنیم که آیا این باطن است یا ظاهر، از باب این که مثلا فرض کنید وسط دو تا لب آیا این جزء ظاهر است یا جزء باطن، اگر از نظر شبهه مفهومی میگیر کردیم قهرم میگیم قدر متیقن هر شیئی طبق موثقه امار که ملاقات با نجاست کرد متنجس میشه، الا جایی که ثابت بشه این جزء باطنه، و چون باطن مردد بین اقل و اکثره در مورد مثلا وسط شفتین یا اول بینی شک داریم که باطن هست یا باطن نیست، بنابراین می توانیم به استصحاب عدم ازلی که ان لهم باطن امر وجودی است و شک می کنیم که آیا این نقطه از باطن است یا از باطن نیست، استصحاب کنیم عدم کونهی من الباطن، اگر از باطن نبود لا محال عموم عام حجت، عموم عام گفت هر شیئی که اصابت کنه با ماء متنجس محکوم به نجاسته. استاد خویی میگن در اینجا ما میتوانیم تمسک کنیم به استصحاب عدم کونهی من الباطن به استصحاب عدم ازلی، در نتیجه به استصحاب عدم ازلی تمسک کردیم از باطن نیست، عموم عامی که در موثقه امار گفت کل ما اصاب شیء متنجس را نجس میشه تمسک کنیم و بگیم پس بنابراین در مورد شک واجب است به مقتضای عموم عام تطهیر کردن شیئی که مشکوک است که از باطن هست یا از باطن نیست. خب این قواعد گفتم برای اینکه فرمایش استاد در اینجا روشن بشه. عرض کنم حضورتون که مسئله بعد اینه که فرمایند که مطبق الشفقتین شفتین و مطبق الجفنین اینها آیا جزء باطنن یا ظاهر؟ فرمایند جزء باطنه. خب ما وقتی در حال عادی لبها بازه، دندانم دیده میشه، مخصوصا وقتی آدم میخواد تبسم کنه یا بخنده معمولا دندانها دیده میشه و لبها روی هم قرار نگرفته، یا در حال مثلا باز بودن چشم دوتا چشم پلکا روی هم قرار نمیگره بلکه بازه، و در نتیجه ما میبینیم حالت از کنم اون نقطه پلک را، موجه را نمیگم، موجه یعنی مویی که روی پلک قرار گرفته، اما اون گوشتی که این مو روش قرار گرفته به اون میگیم پلک. حالا آیا پلک جزء ظاهر است یا جزء باطنه؟ یا دو لب وقتی با هم بگذاریم معلومه مقدار زیادی از لبها دیده نمیشه، وقتی باز باشه تقریبا اکثر لب دیده میشه، آیا اون مقداری که لبها به هم اگر گذاشته بشه دیده نمیشود اون مقدار جزء باطنه یا جزء ظاهره؟ روشن آقایون؟ به رضا میگم مطبق و شفقتین یعنی اون جایی که دو لب وقتی به هم میگذاریم تطبیق روی هم میکنیم این مقداری که بر حال عادی گذاشته میشه روی هم این جزء باطن است تا شستنش واجب نباشه، مثلا در وضوء و غسل، یا جزء ظاهر است تا واجب باشه. روشنه؟ اینجا سید می‌فرماید که مطبق الشفقتین و همچنین مطبق الجفنین دو تا پلک‌ها رو هم قرار می‌گیره، اینا همه جزء باطن حساب میشن و بنابراین نشستنشون در طهارت حدثیه لازمه و نه در طهارت خبثیه واجبه. درست آیون؟ پس ناره ما در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول مطبق الشفقین یا مطبق جفنین، یعنی دو تا پیش که هم قرار میگیره، آیا درش وضو و غسل شستن اینها واجبه یا واجب نیست؟ اما در طهارت حدثیه ظاهرا بلا شبه واجب نیست، زیرا مثلا در روایات وارد شده صحیح ضراره که گرتمس و ارتماس زن با قاده در غسل وارد آب میشه ارتماس میکنه. و کدام آدمی که در حال ارتماس چشماش باز باشه و لبهاش هم روی هم نباشه؟ هم معلوم آدم وقتی ارتماس میکنه زیر آب لامحال لبهاش روی همه، چشماش هم میبنده. در این حال امام فرمود که یک ارتماس که کرد برای غسل کافیه. خب در حال ارتماس مسلماً لبها به هم قرار میگره، چشمها هم بسته میشه، پس معلوم میشود که اون مطبق الشفقتین و مطبق الجفنین جزء ظاهر نیست که در حال غسل کردن آب رسوندن بهش واجب باشه، بلکه مخصوصاً در حال ارتماس. همه ما تجربه کردیم در حال ارتماس لبها روی هم قرار میگیره، پلک ها هم روی هم قرار میگیره. پس با این حال در این حال فرمود یک ارتماس برای غسل کافیه. بعد به قول مرحوم استاد تمسک هم میکنیم به وجه، شستن وجه در وضو واجبه. وجه یعنی ما یواجه به الانسان، اونی که یواجه به الانسان مطبق و شفقه و مطبق پلکانی است، بلکه همون صورت ظاهری است که در حال عادی دیده میشه. در حال عادی اون چی که داده میشه پیشانی گونه هاست، بینی بالای لب، بالای چشم هاست. پس در مورد طهارت حدثیه فضلا قطعا مطبق، یعنی جایی که روی هم وقتی میگذاریم دیگه اون مقداری که روی هم میگذاریم پشتش دیده نمیشه، این مسلمه که کافیه و شستن داخل لازم نیست. لازم نیست که ما وقتی بوزه بگیریم لبامونم باز کنیم، چشمامونم باز کنیم که آب روی وسط پلکان هم بره، این که مسلم. اما در طهارت خبثیه چی؟ حالا اگر بنا شد که مثلا نجس شده صورت ما، میخواییم آبش بکشیم، آیا مطبق و شفقه؟ اگر باطن باشه، خب ما گفتیم باطن، شستن باطن واجب نیست. درست فضلا این مطبق و شفقه یا مطبق در دو چشم اگر جزء باطن باشه شستنش واجب نیست، اگر جزء ظاهر باشه متنجس شوشه و شستنش واجبه. به محضرتون عرض می شود که ما دو روایت داریم، یکی در مورد عرض کنم حضورتون که مقعد امام علیه السلام فرمودن که اون چه که لازمه در شستن مقعد اون مقداریست که در ظاهره، اما مثلا انگوش کردن در داخل مقعد و نمیدونم باز کردن و فلان کردن دیگه اون لازم نیست. فرمود که نه، اون از کنند داخل لازم نیست. به همین طور هم وارد شده در از کنم حضور که حدیث دیگری هم در مورد از کنم حضورتون که دوبی کمارشه کجایه؟ در استنجا وارد شده، به همین طور در آب. ببینید در اون حدیثی که خود نبید معاشقه عمار که وقتی سؤال کرد آقا بیریم خون در آمده، امام فرمود فقط ظاهری که متنجس شستنش واجبه، دیگه داخل بینی شستنش لازم نیست. خب این دو مورد کاملا به ما نشون میده که اون چی که در ظاهر دیده میشه، بنابراین مثلا گفته است در مقعد اون چی که بیرونه وقتی که انسان میخواد تطهیر کنه محل قائط را، دیگه لازم نیست که خیلی بشوره و گفت خدا بیامدشه در نجف بودیم. عاشق مشتبه لنکرانی رحمت الله علیه داستان نقل میکنم، میگوی کسی مبتلا شده بود به وسواس، این بنده خدا شدیدن محل قاعدش رو همین با سابه میبرد، کیسه میبرد، فرام میکرد، این میشست هی کذا میکرد، باز بیدم اکتفا نمیکرد، میامد توی آفتاب باز میکرد تو الیتین اشرام شدیدن که آفتاب بخوره که نباز با اون دست کنن شیع آفتاب خوش بشه. یه موقعی که یه آیم برا بام دیگر رفت و با تیر زد مارد شد، تمام تیرم مارد مقعد این شد، صدا زد که آقا اون تیر پاک بود یا نجس بود. یا چه مشابه لنکرانی داشتین بر نجر خدا رحمتش کنه. از کنم حضورتون که در این دو مورد نص وارد شده که فرمود در مورد استنجا هم روایات زیاده، مراجعه کنی و از کنم باب استنجا باب 19 هم ظاهرن که اون چیه لازمه فقط شستن ظاهرش لازمه. و همینطور هم در اون روایت هم که در مورد آب بود امام فرمود انما یغسل ما ظهره، اون چیه که ظاهر میشه، بنابراین این چیزی که ظاهر نیست نه. شیخ انصاری فرموده که این دو روایت در مورد خودش حجته، بله، بنابراین در مقعد مثلا میگیم ظاهرش کافیه، در بینی هم وقت خون آمد همون ظاهر بینی رو شستن کافیه، اما این دلیل نمیشه که مثلا دو چشم مطبق الشفته مطبق الجفنین مطبق دو پلک هم کافی باشه یا مطبق شفتین هم کافی باشه. استاد خویی میگه مرحوم آقای حکیم هم رفته بحث آورده، این که میگن فرمایش شیخ حرف کم‌لطفیه، درست این دو مورد مورد سؤال قرار گرفته جواب داده شده، ولی نه اینکه این اختصاص داشته باشه به خصوص نهارت خبسیه در این دو مورد خاص، یعنی مورد بینی و مقعد، نه، بلکه مسلمه که ما میتوانیم به قول آقای خویی تمسک به چیز دیگری بکنیم و اون این است که به قول ایشون بفرمایید اینا که میرن توی حمام غسل میکنن یا کسی که اصلا میره توی شط یا تو آب جاری غسل میکنه چیکار میکنه؟ چشماشو با هم نمیگیره قطعا، چرا؟ لبشو با هم نمیذاره خب قطعا، چرا؟ خب این سیره قطعیه مسلمه، بنابراین ما میتوانیم تمسک به سیره کنیم و بگیم اختصاص به اون دو موردی که نص وارد شده نیست، بلکه این سیره قطعیه که متشرعه بر او بوده اند و در روایات ما هم تأیید کرده غسل ارتماسی را و حتی وضوء ارتماسی، میتونه آدم صورتش را توی آب بزنه و در بیاره، آب کر یا آب مثلا جاری، و همسلما در حالی که انسان میخواد بشوره حتی یا زیر دوش محکمی میره، خب مسلما زیر دوش رفت چشماش دیگه باز نمیکنه، لباش باز نمیکنه. بنابراین ما میتوانیم به مطبق الشفقتین و مطبق الجفنین از باب سیره قطعیه ای که رد هم نشده تمسک بکنیم، بگیم آقا اینها جزء بواطنن و شستن اینها نه در طهارت خبث حدثیه لازمه و نه در طهارت خبثیه. فرضاً اگر کسی یه ماده نجسی توی چشمش ریخت، اون وقت میگیم این بله، وقتی میریزن پلکا هم که ممکنه به همون ماده نجیت ملبس بشه. بسیار خوب. اما در این حال شستن اون لازم نیست. وقتی میخوایم آب بکشیم بگیم چشما برم باز کنیم و تا حتما اون دوتا پلک پاک بشه و با آب جاری یا آب کر مثلا پاک بشه، نه، میگیم اینها مسلمن جزء بواطنن و شستن اونها در مقام تطهیر و طهارت خبیثیه هم مسلمن لازم نیست بلا اشکال. این هم روشن. در اون وقت بازه، اما به طبیعت اولیه اینا جز باطنن یا نه؟ درسته در وقت دیدن معمولا باز دشش، اما در وقت عادی که ما خواهیم بخوابیم یا در وقتی که مثلا ما خواهیم بشوریم صورتمون را، معمولا به هم بیگریم و پلک‌ها رو به هم قرار میاد و اونها را دیگه شسته نمیشه. به محضرتون عرض میشود که